ارز کنم از وضعیت ایران و روابط خارجی شروع کنیم، به لحاظی که اون روشن میکنه برای ما موقعیت این حاکمان بر کشور رو و گرایش های موجود در این حاکمیت رو. از جنگ اتمی پیشگیرانه شروع کنیم. دو، اطلاع در این فاصله یک هفته منتشر شده. یکی اطلاعی بسیار جالبی است از باب خطراتی که ممکن است ارتش امریکا برای جامعه بین المللی داشته باشد. اون میگوید، اطلاع اول میگوید که نفوذ مسیحیان اصولگرا در ارتش امریکا روزافزون است و اینها از جمله اعتقاداتی که دارند، یکیشون اعتقاد به ضرورت جنگ با ایران است. گفته، یعنی اون گیرنده که مشاور حقوقی نیکی وینستین، اگر درست تلفظ کنم، مشاور حقوقی، اول مشاور حقوقی نیروی هوایی امریکایی بوده، بعد مشاور حقوقی آقای ریگان شده و او حالا آقای ریگان رو مقصر میداند، برای اینکه میگوید او اول بار درد ارتش امریکا رو نیمه باز اندکی باز کرد روی این گونه عناصر، ولی کار اصلی رو آقای بوش و حکومت اون کرد که کار درها رو، درهای ارتش رو باز و باز کرد روی این گونه عناصر. اینها شمارشون بسیار زیاد شده در ارتش امریکا. و او میگوید به این که فرق اینها با اصولگراهای ایران این است که اینها سلاح اتمی و انواع دیگر سلاح کشتار جمعی رو دارند و ایرانی ها ندارند. بنابراین اینها بسیار خطرناکترند با توجه به امکاناتی که در امریکا از اون برخوردار است. اما مطلب دوم، گزارش 150 صفحه‌ای است که 5 فرمانده پیشین از 5 کشور تهیه کردن. اون فرمانده ها، یکی فرمانده سابق ناتو در اروپا امریکایی، یکی مارشال انگلیسی لورد پیتر اینچ و سومی جنرال آلمانی کلوس نورمان رئیس پیشین کمیته ناتو و سومی جنرال هلندی هنگ داندر یا واندر بریمن و پنجمی دریاسالار فرانسوی ژاک لانزاد است. این 5 تا یک گزارش 150 صفحه‌ای راجع به وضعیت موجود جهان تهیه کردن. میگویند این جهان دیگه جهان دوران جنگ سرد نیست. این ما با در جهانی داریم زندگی میکنیم بسیار ناامن که ما چند ملیتی تروریست تشکیل شده و تمام کشورهای جهان رو تهدید می کند. در چنین جهانی می باید که تغییرات اساسی در استراتژی غرب به وجود بیاد و به طور مشخص پیشنهادهایی که می کنند عبارتند از: یکی، استفاده از سلاح اتمی در مقام اقدام نظامی پیشگیرانه برای جلوگیری از بکار بردن سلاح کشتار جمعی از سوی دشمن، و دیگری اینکه چون هیچ کشوری به تنهایی از عهده وضعیت کنونی جهان بر نمی آید، می باید یک فرماندهی مشترک تشکیل بشود. و این درماندهی مشترک رو پیشنهاد میکند که یعنی پیشنهاد میکنند این پنجتا
بله
که مرکب باشد از امریکا که اتحادیه اروپا و ناتو. ناتو به لحاظ این که کشورهایی هم هستن که عضو ناتو نیستن، هستن ولی عضو اتحادیه اروپا نیستن. خب حالا در این فرماندهی مشترک طبیعتاً سهمشی به امریکا میرسه، برای اینکه خودش که هست ناتو هم تحت نفوذشه. به علاوه اینکه بخشی از این کشورهای اتحادیه اروپا خصوصا که در اروپای شرقی هستند، اینها کاملا تابع امریکا. انگلستان هم برشون اضافه کنید، ببینید که در واقع به معنای این است که اروپا و کشورهای دیگر اینها بپیوندن به امریکا در به اصطلاح عملیات نظامی که لازم می شود در اینجا اونجا جهان.
بله.
و در صورت لزوم از سلاح اتمی هم استفاده کنند. خب معنای این به سلاح گزارش این است که به سلامتی آقایان خامنه ای و احمدی نژاد و بن لادن و و و و توفیق بزرگی رو دست آوردن به این کشورهای غربی رو به این فکر انداختن این که اولا وحدت فرماندهی درست کنن، زوراشون بگذارن رو هم، ثانیاً از سلاح اتمی به طور پیشگیرانه استفاده کنن. این گزارش قرار است در اجلاس ماه آوریل سران کشورهای عضو ناتو مطرح بشود و موضوع تصمیم بشود. حالا اگر فرض کنیم اونجا به تصویب رسید این پیشنهادها، در مورد ایران در صورت وقوع جنگ به راحتی میشود امریکا میتوانه از سلاح اتمی تاکتیکی چه کنه؟
استفاده
کنه. این راجب این دو مطلب با توجه به این که با وجود اون گزارش سازمان های اطلاعاتی خطر جنگ بسیار کم شده اما به کلی از بین نرفته، به این دلیل که الان حل می کنم. آقای ریچارد گولدبروک این ظاهرن از مشاوران خانم کلینتون باشه.
بله ایشون درمان آقای کلینتون سفیر آمریکا در سازمان ملل هم بودن. هولبروک
بله. بله ایشون مصاحبه کرده با روزنامه لوموند. در اون مصاحبه میگوید که حکومت بوش نمیتواند به ایران حمله کنه به علت اون گزارش سازمان های اطلاعاتی که میگوید اون گزارش در واقع دست و پای آقای بوش بسته و کاملا همه را غافلگیر کرده، اول همه آقای بوش رو، و میگوید این در واقع این سازمان ها نخواستن دوباره یک بار در مورد عراق و بار دوم این بار در مورد ایران آلت فعل بوش و حکومت او بشوند. و او اضافه می کند در صورتی که خانم کلینتون یا اوباما
بله.
رئیس جمهور امریکا بشوند، در مدت کوتاهی قوای امریکا را از عراق خارج می کنند و با ایران وارد گفتگو می شوند، نه تنها در مورد اتم بلکه در همه زمینه ها، در مورد عراق، در مورد فلسطین، در مورد لبنان، از کنند به شما در مورد انرژی، در مورد اتم وارد گفتگو می شوند و مثلا جنگ با دیپلماسی رو جانشین جنگ می کنند. اما مشاور آقای جیولیانی نامزد از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا به اسم پودروتز
در از اون
ایشون میگه ایران رو باید بمباران کرد، درست عکس اون هوا. یک به یک هم استدلال های عرض کنم به شما، اونهایی که میگویند دیپلماسی و اینکه آژانس بین‌المللی داره کارشو میکند و مجازات های اقتصادی مؤثر میشود، یک به یک این استدلال ها رو رد کرده. میگویند که استدلال که میگه نخبه های در وزارت خارجه امریکا وجود دارن که اینها میگویند اگر ما به ایران حمله بکنیم، ایران هم در منطقه شروع میکنه به تحریکات تروریستی و بعض منطقه رو به هم میریزه. این آقا میگوید که این استدلال بیپایه است، برای اینکه ایران هم اکنون دارد این کار را میکنه. بنابراین در صورت که ضربه جدی به ایران وارد بکنیم، کمتر میتوان این کار رو بکنه. راجع به اونها که میگویند قیمت نفت بالا میرود، این آقا جواب میدهد به اینکه هنوز سیاست هم تهدید هم بحران هم هیچ کار نکردن سبب شده که قیمت نفت رسیده به 100 دلار. در صورتی که یک ضربه جدی به ایران زده بشود و وضعیت تثبیت بشود، نه، این اثر بحران سیاسی بر قیمت نفت از بین می رود و قیمت نفت پایین می آد. عرض کنم به شما، به اونهایی که می گویند، عرض کنم که محاصره این مجازات های اقتصادی به جایی می رسد، جواب می دهد که این مجازات های اقتصادی به مردم ایران مصدمه ممکنه وارد کنه، اما به رژیم ایران چقدر می وارد می کنه؟ مگر به رژیم صدام صدمه وارد کرد؟ پس خود رو با این دروغ ها نفریبیم. بوم 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 باید به ایران بوم زد. و اگر آقای همین جولیانی بشود رئیس جمهور، این کار خواهد کرد. اما تنهایشون نیست. آقای مکین،
بله،
او هم نامزد است از حزب جمهوری خواه امریکا، ایشون یک سخنرانی کرده، گفته است که من باید به شما امریکایی ها بگویم که ما هنوز جنگ ها در پیش داریم. اینجور نیست که بگیم که دوره جنگ و این چیزا تمام شده. خیر، جنگ ما در خواهیم داشت. از آقای بوکانان پرسیدن که مقصود این آقای مکین از اینکه گفته ما جنگ ها در پیش خواهیم داشت چیست؟ گفته معناش این است که ایشون به شود رئیس جمهور به ایران حمله خواهد کرد. این هم در باب این که نه، اونجور نیست که بگیم خطر جنگ به کلی رفع شده. علاوه بر اینها اسرائیل هم که از اون طرف تهدیدات میکند و آقای اولمرت به تازگی به این فکر افتاده، گرچه همین آقا هم که الان قولش آوردیم اونم همین کار کرده، میگوید که رژیم ایران هیچ کم یک رژیم اسلامگرای فاشیسته و اگر اروپا به موقع جلو نازیسم رو گرفته بود، فاشیسم رو گرفته بود، جنگ دوم جهانی رو دستش نمیموند و اون همه کشتار ویرانی نمیشود. حالا هم اگر دیر به جنبیم، فردا دیر است و یک جنگ اتمی روی دست خر باید موند و باید از اوتش بر بیاد. آقای هلمت هم همین داره تبلیغ میکند که این رژیم طبیعتش طبیعت رژیم نازی هاست.
از آقای من این هم من
این موقعیت از لحاظ سلاح اتمی و اون طرح و این ارزیابی که دو گرایش در امریکا در مورد رابطه امریکا با ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نواب آینده.
آقای من این فرمایش آقای هالبروک در مورد خانم کلینتون و آقای اوباما 100% درست نیست، برای اینکه هیچ کدوم از این دو نفر صدا گزینه نظامی رو در رابطه به ایران کاملا منفی یعنی منتفی ندونستن.
بله بله، خصوص خانم کلینتون این کار گفته هست که این رو منتفی نمیدونه.
بله
این تصریح کرده. بله بله، این آقا اینطور گفته.
بله
بله، اونا بله همین چه حق با شماست. عرض کنم به شما در این زم، چون در مورد عراق هم خانم رایس و هم سفیر امریکا کروکر، سفیر امریکا در عراق، اینها گفتن ما آماده گفتگو با ایران هستند و اما ایران حاضر نیست گفتگو کند و سر عراق. قبل از این به این تحقیق دو سازمان مستقل امریکایی رو عرض کنم که آقای بوش و چند هفت تن از همکاران او از 2001 بنابراین تحقیق از ترورهای 2001 سپتامبر 2001 تا جنگ عراق 935 دروغ گفتند برای اینکه مردم امریکا رو مساعد کنند با جنگ و وارد جنگ کنند امریکا رو به عزت عراق و کردند. از دروغهاشون هم یکی یکی شما بعضی هاشو حس برده یا آقای بود چی گفت معاون ایشون آقای بیکشنی چی گفت و آقای رانسویل چی گفت و همینجور یکی یکی همینجور این خانم رئیس هم جز اون دروغزان هم بوده است. اما چرا ایران حاضر نیست برای گفتگو؟ به نظر استراتفورد دو دلیل داره. یک دلیلش این است که ایران منتظره که در 5 فوریه ببینه تجلیل نامزدهای ریاست جمهوری امریکا از دو حزب چه خواهد بود. این در اون وقت یک تعداد زیادی از ایالت ها رأی خواهند داد، تقریبا تجلیل معین میشه.
بله.
یکی اینه. دو اینکه میبیند که این حکومت آقای بوش ضعیف شده و او دلیل ندارد که به اصطلاح با این حکومت وارد گفتگو بشه، بهتر زد کنه با حکومت آینده امریکا گفتگو کنه یا لااقل به اصطلاح این با امتناع از گفتگو حکومت آقای بوش رو ناگزیر کنه از دادن امتیازات بیشتر. استراتفورد بر این نظر است که امریکا در حال حاضر موفق شده سنی های عراق رو قانع کند به این که از القاعده جدا بشوند، حتی بر ضد القاعده وارد عمل بشوند، و ولی اگر با گفتگو با ایران سبب نشود که حکومت شیعه عراق در آن داشته هاست من بده به پذیرفتن سنی ها در دستگاه دولت خصوص سازمان های انتظامی، اینها خطر این وجود دارد که این سنی ها دوباره برگردن به شورش رو اثر بگیرن و این چرا که امریکا در این مدت کرده در باد برند و طبیعتا خب رژیم ایران هم از این واقعیت آگاهه و به اصطلاح امتناع میکند برای تحصیل امتیاز بیشتر. حالا میرسیم به قسمت دوم مربوط در باب اتم و این قطعنامه سوم. در باب اتم آقای گوردون براون نخست وزیر انگلستان در هند اظهارات مهمی کرده و گفته است که انگلستان حاضر است پیشگام خلع سلاح اتمی بشود و به کوششی بپیوندد برای خلع سلاح عمومی اتمی در جهان. حالا این اظهاراتی که ایشون در هند کرده البته یک دلیل عمده داره و اون این است که در 2010 قرار بر تشکیل اجلاسی است که در اون قرارداد منع گسترش سلاح اتمی رو که در 1968 از تنظیم و تصویب شد تجدید نظر درش بشود. اون قرارداد یه قسمتش این بود که غیر از اون 5 کشوری که سلاح اتمی داشتن کشورهای دیگر سلاح اتمی نداشته باشن. حالا البته 3 بر اونها اضافه شده که هند است و پاکستان است و اسرائیل. در ازای اون این 5 کشور هم بنابر اون قرارداد میباید که در خلع سلاح اتمی میکوشیدن به اونها ابدا نکوشیدن جز یه توافقی که امریکا و روسیه در باب کاستن از ذراتخانه اتمی خود امضا کردن. و حالا اون کشورهایی که طبق اون قرارداد بمب اتمی ندارن میگویند که این در واقع یه طرفه است، یه طرف رو شما میگید باید اجرا بشه بکنه اون قرارداد رو ولی خودتون اجرا نمی کنید. و حالا انگلستان میخواد که به اصطلاح پیشگام بشود که نه ما آماده ایم و میکنیم. در از اون طرف ایران آقای گروجدی دفعه پیشم نسی که گفتم این خبر رو ولی حالا الان جا داره که اگر نگفتم یا گفتم دوباره بگم، اگر نگفتم باید بگم. گفته است به این که در صورتی که پرونده اتمی ایران از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز بگردد ایران حاضر است پروتکل الحاقی را بپذیرد. ما این در صورتی ایشون انجام نگرفت و در 22 ژانویه وزرای خارجه 6 کشور در برلین اجتماع کردند و با تهیه و به تصویب رساندن قطعنامه سوم موافقت کردن.
بله.
مفادی که برای این قطعنامه خبرگزاری رویتر و خبرگزاری های دیگر گزارش کردن اینها هستن. از دولت های جهان بنابراین قطعنامه خواسته می شود از صدور فراورده های دو منظوره به ایران جلوگیری کنند و این گونه صادرات رو به ایران ممنوع کنند. دو، اشخاص و مؤسساتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراورده های حساس را به ایران صادر می کنند از این کار ممنوع شوند. تمامی دولت ها می باید تدابیر لازم را به اجرا بگذارند تا که از صدور یا ترانزیت فراورده های موضوع تحریم توسط اشخاص یا مؤسسات جلوگیری شود. چهار، دایره توقیف حساب های اشخاص و مؤسسات که میگوید در دو لیست زمینه 1 و 3 آمده اینها کیا خواهند بود توصیه پیدا خواهد کرد. چهار، ندادن تضمین و اعتبار به صادرات خصوص فراورده های حساس و فراورده هایی که دست دولت ایران رو باز میکنه در پرداختن به فعالیت های اتمی به ایران ممنوع شود. یعنی دولت ها تضمین صادرات به ایران رو تضمین نکنن، اعتبار هم به این صادرات ندهن. و بعد خواستن از مؤسسات پولی و مالی که معاملات خودشون رو با ایران خصوص در از اعتباراتی که ممکن است به کار این طریق این گونه تجهیزات و تکنولوژی و مواد بیاد سراغ اعتبار به ایران ندن و با مؤسساتی مثل بانک ملی، بانک صادرات، بانک سفر و اونایی که در زیست میاد معاملاتشون رو خرد کنن و به داخل تفتیش کشتی ها و هواپیماهایی که از ایران میآیند یا به ایران میارن برای که از این مواد در اونها نباشند. آقای البرادری هم موظف خواهد شد ظرف 90 روز به شورای امنیت گزارش کند که آیا ایران به صدا عمل کرده به قطعنامه شورای امنیت و اون انیسازی و اینها رو متوقف کرده یا خیر. وزیر خارجه امریکا میگوید که نه معاون وزیر خارجه امریکا میگوید که آقای برونز مجازات های شورای امنیت به علاوه تحریم های امریکا به علاوه مجازات های اروپا میباید که این حکومت ایران رو دولت ایران رو به اصطلاح به فکر بیندازد که زیادی دور رفته باید که به مصوبات شورای امنیت گردن بدهند. فرض کنم به این ترتیب این حکومت آقای خامنه احمدی نژاد یک قطعنامه جدید هم با این مواد روی دست ایران میگذارد. اون به اصطلاح این فشار اقتصادی و این مجازات ها از دو سو دو جو تعبیر می شود در ایران. از سوی اصلاح طلبا این طور تعبیر می شود که یک فشاری است که ممکنه آقای خامنه ای رو برام بدارد که مقداری مثلا وابده و بگذارد که عده ای از اینها صلاحیت هاشون تصویب شود در انتخابات شرکت کنند. اما اون طرف یعنی طرف آقای خامنه ای می گوید که این یک فشاری است که مردم مانع از این می شود که مردم خیالشون به کلی تخت بشود و توقعاتشون بالا ببرند و به جنبش بیان. خب این روزا هم که جنبش های دانشجویی گسترده در گرچه توقعات سنفیست ولی گسترده در دانشگاه های مختلف به اصطلاح جریان داره.
بله.